به تابش گوش میکنید. خوش اومدین. من پگاه رضوی هستم و قراره توی این پادکست در مورد مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان با همدیگه صحبت کنیم. با امید به اینکه روی دغدغه هامون نور بندازیم و این تابش بتونه ما رو در مسیر رشد و آگاهی کمک کنه. مخاطب تابش بزرگترها هستن. پس توصیه اکید میکنم این اپیزودها رو همراه بچه ها گوش ندید. قسمت دوم تابش در مورد نوجوان و شرایط بحرانیه. همونطور که شنیدین توی اپیزود قبلی در مورد کودک و شرایط بحرانی حرف زدیم و به این سوال تلاش کردیم جواب بدیم که چطورش توی شرایط بحرانی کنار کودک باشیم تا بتونیم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری بکنیم یا اینکه از شدتشون کم بکنیم. اینجا هم می‌خوایم به همون سوال جواب بدیم. با توجه به اینکه خب می‌خوایم راجع به یه گروه سنی دیگه حرف بزنیم. این به این معنی نیست که ما قرار رفتارمون رو 180 درجه تغییر بدیم چون اونجا کودک بودن، اینجا نوجوانن. بلکه برعکس، ما میخواییم در راستا و در ادامه یه همون مدل ارتباطی اینجا در مورد نوجوان حرف بزنیم. خب چرا داریم تکرارش میکنیم؟ چون که قائل به این هستیم که ویژگی های روحی روانی و درک آدم ها توی سنین مختلف متفاوته و با توجه به این که نوجوان ها توی سنین نوجوانی ویژگی های خاص خودشونو دارن که باید بهشون توجه بشه، خوبه که اینجا یه سری مطالب رو با هم دیگه دوره کنیم و تفاوتش رو با دوران کودکی متوجه بشیم. برای توضیح بیشتر شاید بد نباشه اینطوری بگیم. ما توی ارتباطمون با آدما و کلن توی زندگی یک جهان بینی، یک رویکرد، یک استراتژی یا هر اسمی که میخوایم میتونیم روش بذاریم داریم. و به فراخور موقعیتمون توی شرایط مختلف ممکنه رفتارها و تاکتیک‌های مختلفی رو به کار بگیریم. یعنی ما یه سری ارزش داریم که به اون ارزش ها اعتقاد داریم و تلاش میکنیم توی شرایط مختلف با توجه به اون ارزش ها رفتارهایی رو بکنیم که سازنده باشن. مثلا توی اپیزود قبلی من گفتم توی شرایط بحرانی ما به کودک دروغ نمیگیم. اینجا داریم چه ارزشی رو زندگی میکنیم؟ داریم صداقت رو زندگی میکنیم. در واقع ما یه سری ارزش داریم که این ارزش ها رو به شکل مقصد قرارش میدیم و توی جاده زندگی سعی میکنیم به سمت اون مقصد حرکت کنیم. خب اینم میدونیم که ممکنه یه موقعی بزنیم بغل، یه موقعی بریم راه اشتباه بریم تو جاده خاکی، یه موقعی ممکنه تصادف کنیم. اما مهم اینه که دوباره برگردیم توی جادهمون. پس یعنی اگر ما یه سری ارزش داریم که توی گذشته و در آینده نتونیم خوب و اونجوری که دوست داریم زندگیشون کنیم، معنیش نیست که ما به اون ارزش‌ها پایبند نیستیم. معنیش اینه که ما چون انسانیم ممکنه یه جاهایی بزنیم جاده خاکی. باید ببینیم که از جاده خارج شدیم و تلاش کنیم دوباره برگردیم. حالا با توجه به ارزش ها و اصولی که توی اپیزود قبل توی ارتباط با کودک گفتیم، میخوایم بیایم سراغ نوجوان. توی اپیزود قبلی گفتیم که ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا جایی که امکان داره بچه ها رو از اخبار دور نگه داریم. اگر بتونیم اصلا کاری میکنیم که متوجه اتفاق نشن. اگرم که متوجهش شدن، تلاش میکنیم که تا جایی که ممکنه از عمق فاجعه بیخبر بذاریمشون. خب توی ارتباط با نوجوان یکم اوضاع فرق میکنه. به خاطر اینکه نوجوانا دیگه الان همشون گوشی دارن، تبلت دارن و به شبکه‌های اجتماعی وصل میشن و توی ارتباطات مستقلی که با گروه همسالانشون تو مدرسه، کلاس زبان و جاهای مختلفی که میرن دارن، اخبار رو میشنون. و اتفاقا چون که توی دوره نوجوانی حواسشون به دنیای بیرون و به جامعه و ارتباطات اجتماعی جلب میشه، اتفاقا که کنجکاویشون بیشتره و اتفاقا که میخوان دلیل خیلی چیزا رو بفهمن، چون دیگه تفکر انتزاعی هم دارن یا دارن پیدا میکنن و دوست دارن که عمیق‌تر به مسائل نگاه بکنم. اما این به این معنی نیست که حالا چون نوجوانمون خودش خبر داره و میره میخونه ما هم دیگه کلن قضیه رو ول کنیم و کلن همه جور صحبتی جلوش بکنیم و همه جور اخباری رو جلوش ببینیم. به هر حال باید حواسمون به این ماجرا باشه. ما تا جایی که میتونیم کمک میکنیم از میزان تنش و آوردن استراب و استرس به خونمون کم بکنیم. الان خیلیاتون احتمالاً پیش خودتون میگین بابا نوجوون من که از من بیشتر خبرها رو دنبال میکنه و میدونه. این رو قبول دارم. اما خونه به لحاظ استعاری و کاملاً به لحاظ واقعی جای امن کودکه. کودک من و جوان جای امن همه آدم هاست. بنابراین اگر اون جای امن ما تبدیل بشه به جایی که مدام تنش توشه، مدام داریم اخبار میبینیم، مدام داریم بد و بیراه میگیم، گریه میکنیم و همه اینا، خب یه کمی اوضاع رو برای نوجوان سخت میکنه. قرار بود که مثال نزنیم، اما من فکر میکنم که شاید لازم باشه که چیزایی رو اینجا مثال بزنیم، خیلی کوچولو. مثلا این که وقتی قیمت دلار میره بالا، خب بچه میفهمه، به خصوص که خب ممکنه که یه چیزی بخواد بخره، یه تقاضایی از شما داشته باشه و حالا دیگه ما مجبور باشیم براش توضیح بدیم که حالا فعلا نمیشه یا این مدل نمیشه یا موارد دیگه. اما گاهی موقعها ما میشینیم و شروع میکنیم آه و ناله کردن، غر زدن. شاید هم حق داریم ها، شاید که نه، حتما حق داریم که آه و ناله کنیم، سوگواری کنیم، غر بزنیم، داد بزنیم. اما حواسمون باشه که جلوی نوجوانمون این کارو نکنیم. ما آدمای بزرگی هستیم، هممون شغل داریم، هممون تحصیلات داریم، هر کس به اندازه خودش، هممون یه سری هدف تو زندگیمون داریم و بالاخره تو هر مشکلی یه راه حلی پیدا می‌کنیم. یعنی در واقع تجربه زیسته ما به ما یاد داده که میشه از هر بحرانی به هر حال عبور کرد. بالاخره یه راه پیدا میکنیم. اما نوجوان هنوز نرفته تو جامعه زندگی کنه. هنوز میزان استقلال فکریش به اندازه ما نیست. هنوز گاهی به ما نگاه میکنه. هرچند که مستقل شده. اما باید حواسمون باشه توی این حرفایی که میزنیم آینده رو برای اون نوجوان تیر و تار نکنیم. یکی از ویژگی‌های رشدی نوجوان اینه که نوجوانا بسیار ایده پرداز و پر از آرزو و پر از امید به زندگی هستند. توی این مقطع سنی دارن رشته انتخاب میکنن، شغل آیندهشون رو انتخاب میکنن و در واقع جاشون رو تو این دنیا دارن تلاش میکنن که پیدا بکنن. حالا هی فکر کنین، ما هی آه و ناله کنیم، هی ناامیدشون کنیم، هی سنگ بندازیم. خب به نظر من هر آدمی تو هر سنی اگه بخواین از هستی ساقطش کنین، بهتره که امیدش رو از زندگی ازش بگیرین. خب فکر کنین به یه نوجوان، با یه نوجوان حالا این برخوردو بکنین. چی میشه؟ چی سر اون نوجوان میاد؟ هنوز خودشو پیدا نکرده، خودشو دوباره گم میکنه. ما که خودمون رو پیدا کردیم، ما که داریم تلاش میکنیم در مسیر رویاها و اهدافمون زندگی کنیم، البته امیدوارم که اینطور باشه، یه موقعهایی حجم ناامیدی اینقدر زیاد میشه که دیسفانکشن میشیم. دیگه حالا ببینید با یه نوجوان چی کار میکنه، اون که هنوز خودش هم درست پیدا نکرده. پس بنابراین حواسمون هست دیگه که چقدر و چی رو به نوجوانمون میگیم. مراقبت کردن از آرزوها و امید به زندگی نوجوان شرط اصلی تمام موقعیتایی که ما تو ارتباط با نوجوان قرار میگیریم.
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت، سر بر کشیدم از دل این دور شعله با تا این شب از برابر چشم ترم گذشت، شوق رهاییم در زندان غم شکست، یه خوش سپید دم از سنگرم گذشت، موسیقی
حالا بیایم بریم سراغ کمک کردن به نوجوان در شرایط بحرانی. گفتیم که میخوایم انتخاب آگاهانه داشته باشه و آسیب‌های احتمالی رو کم بکنه، جسمانی نکنه و دست به یک حرکت خطرناک نزنه. راستش راه‌های مختلفی وجود داره. توی این مدت که من جستجو می‌کردم برای تولید محتوای این اپیزود، خیلی چیزای مختلفی دیدم. اما فکر می‌کنم مهمترین و پایه‌ای‌ترین کاری که میشه کرد توی هر موقعیت زندگی، حرف زدن و همدلی کردنه. توی همه مقاطع زندگی ما باید حواسمون به این موضوع باشه و ازش غافل نشیم. اما خب مسلماً توی شرایط بحران اهمیتش خیلی خیلی بیشتر میشه. خب احتمالاً یه سریاتون دارین میشه خودتون میگین که برو بابا، ما یه نوجوانی داریم که الان تو شرایط بحرانیه و داره حرفایی رو میزنه، از تصمیمایی میگه که میخواد عملی کنه که ما رو واقعا نگران کرده، ما باید یه کاری براش بکنیم. حالا بیم راجبش حرف بزنیم. روانشناسا معتقدن که وقتی که ما توی شرایط بحرانی یه تصمیمی میگیریم که اون تصمیم ممکنه خطر آفرین یا آسیب زننده باشه، تخریب کننده باشه به عبارتی، وقتی که در موردش حرف میزنیم احتمال این که دست به اون عمل بزنیم رو کمتر میکنه. خیلی دلایل زیادی وجود داره برای این ماجرا که اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم خیلی مفصله. اما اگه همینجوری بخوایم بگیم برای اینکه موضوع یکم بهتر بهمون بشینه، بعد اینطوری بگیم که وقتی ما میخوایم یه تصمیمی بگیریم، یه اتفاقی برامون میفته، ما یه احساساتی رو تجربه میکنیم، بعد یه فکرایی میکنیم و بر اساس اون فکرها یه راه حلایی یا یه تصمیمایی میگیریم. حالا اون تصمیم ها میتونه اینطوری باشه که من سر یه نفری داد بزنم، میتونه سر این باشه که با یکی گفتگو بکنم، میتونه این باشه که مواد مخدر مصرف بکنم، میتونه این باشه که با یه آدم معتمد حرف بزنم یا ورزش کنم مثلا. یعنی به فراخور اون چیزی که تو مغز ما میگذاره تصمیماتمون میتونه متفاوت باشه. خب وقتی که ما توی شرایط بحرانی هستیم، هیجانات زیادی رو تجربه میکنیم. حجم احساسات، غلیان درونیمون خیلی زیاده و گاهی موقع‌ها خیلی فکرمون منسجم عمل ممکنه نکنه، اون هیجانات به فکرمون ممکنه غالب بشه و همه اینا باعث بشه که ما یه تصمیم هیجانی بگیریم. خب وقتی که در موردش حرف میزنیم، اولا اون انرژی خشم، ترس، حتی خوشحالی، یعنی هیجان خوشحالی هم گاهی موقع ممکنه ما رو سوق بده به یه رفتاری که واقعا ممکنه که تخریب کننده باشه، آسیب زننده باشه. بنابراین از هر هیجانی داریم میگیم، چه هیجان مثبت، چه هیجان حالا مثبت و منفی، خیلی کلمه‌های مناسبی نیستن واقعا. یعنی منظورم اینه که چه خوشحالی و مثلا شادی باشه، چه عصبانیت و ترس باشه مثلا. هر کدوم از اینا که باشه، به هر حال وقتی که ما در موردش حرف میزنیم یکم اون انرژی خالی میشه. وقتی تلاش میکنیم برای فکرمون، برای حسامون کلمه بسازیم، هرچند که ما با کلمه ها فکر میکنیم و احتمالا کلمه هایی تو ذهنمون داریم، اما وقتی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مجبوریم جمله بسازیم. جمله ساختن ساختار میخواد، فعل میخواد، ارتباط به همدیگه میخواد، پس در واقع یک انسجام میخواد. پس ما وقتی که بلند با یه نفری حرف میزنیم، یعنی تو فکرمون، تو مغزمون نمیگیم، به زبون میاریم، چون میخوایم طرف مقابلمون رو متوجه کنیم که داریم چی میگیم، مجبوریم این کلمه ها رو منسجم کنیم. این منسجم کردنه کمک میکنه ذهنمون هم انسجام پیدا بکنه و وقتی انسجام پیدا میکنه، خب احتمال اینو میاره پایین که ما یه تصمیم هیجانی بگیریم دیگه. چون موقعی که ما تو فکرمون، چون داریم تو فکرمون خودمون با خودمون گفتگو میکنیم، چون موضوع رو میدونیم که چیه، ممکنه از این شاخ به اون شاخ بپریم و هزار تا جمله پشت هم بیاریم که هیچ معنی هم نداشته باشه، اما خودمون میدونیم که معنیش چیه. برای همینم هم هست که حرف زدن یا حتی نوشتن میتونه کمک کننده باشه. البته هر حرف زدنی هم فایده نداره. یعنی اگر قرار باشه که من توی شرایط بحرانی که خیلی حالم بده با یه آدمی بخوام حرف بزنم که حالمو بدتر بکنه با روشایی مثل اینکه بخواد بگه پاشو خودتو لوس نکن، پاشو یه لیوان آب بخور حالت بهتر میشه، یا به جای اینکه بشینی این فکرها رو بکنی پاشو یه دوتا نرمش بکن، ورزش بکن. و مطمئنم همه ماها تو زندگیمون یکی دوبار و حداقل با این مدل برخورد کردیم که حالمون بد بوده یا یه آدمی یه همچین چیزی بهمون گفته. خلاصه که حواسمون باشه چطوری داریم میشنویم، اینکه آدما چطوری بشنون، چطوری همدلی کنن، گوش دادن فعال چیه، یا همه اینا انقدر راجبش مطلب وجود داره که شما کافیه توی گوگل این کلید واژه رو سرچ کنید، به هزار و یک جور تکنیک و روش میرسید. اما قبل از اینکه بخوایم تکنیک ها رو استفاده بکنیم، باید یه سری مفاهیم رو واسه خودمون درونی بکنیم، چون اگه درونیش نکرده باشیم قطعا مصنوعی اون کار رو انجام میدیم و طرف رو بیشتر هرسی میکنیم و اصلا بدون اینکه خودمون بخوایم و متوجه باشیم بالاخره اون فاز نصیحت و من میفهمم تو نمیفهمی رو میاریم توی کلاممون. با اینکه گفتیم که این مطالب رو میشه خیلی راحت سرچ کرد، ولی برای اینکه یک زبان مشترکی با هم دیگه پیدا بکنیم، نه فقط برای این قسمت بلکه برای همه قسمت‌های بعدی تابش هم به درد میخوره، در واقع روی کرد و مدل ارتباطیمون رو، مدل نگاهمون به ارتباطات انسانی رو نشون میده، با هم دیگه پیدا بکنیم که بتونیم راحت تر حرف همدیگه رو متوجه بشیم و با همدیگه پیش بریم. توی اپیزود قبلی در مورد این سری مسائل کلی حرف زدیم. اینکه چطوری حرف بزنیم، چی بگیم، چی نگیم. اون اپیزود رو حتما پیشنهاد میکنم گوش بدین، بهتون کمک میکنه. هرچند که ممکنه کارایی یه سری چیزاش نداشته باشه تو ارتباط با نوجوان، اما به صورت کلی میتونه کمک کننده باشه. اولین قدمش برای شنیدن نوجوان، چند بار توی اپیزود بهش اشاره کردیم، این که از اون فضای من میفهمم تو نمیفهمی بیایم کنار. خب همونطور که توی فضای کودک میگیم که وقتی میخوایم با یه کودک حرف بزنیم جلوش روی زانوامون میشینیم، قدمون رو هم قدش میکنیم تا بتونیم تو چشماش نگاه کنیم، برای نوجوان هم همینه. حالا نه که بخوایم زانو بزنیم قدمون هم قد نوجوان بشه، اما باید توی ذهنمون باشه من قراره که همراه نوجوان باشم، قراره دستش رو بگیرم. اینو باید باور کنیم که نوجوان چون سنش از ما کمتره ناقص العقل نیست، کاملا یک ذهن تحلیلگر، یک نگاه موشکافانه و پر از ایده های خلاقانه است که میتونه در لحظه یه راه حلایی رو به ما نشون بده که هرگز به ذهن ما نمیرسیده. نمیخوام نقش تجربه رو نادیده بگیرم. همه ماها به قول قدیمی ها 4 تا پیرن از اونا بیشتر پاره کردیم و این تجربه ها خیلی مهمن، خیلی مهمن. اما انتقال تجربه و به اشتراک گذاشتن تجربه خیلی متفاوته با نصیحت کردن. خود ما هم اگه الان در معرض نصیحت قرار بگیریم حرف طرف رو نمیشنویم، اما اگر به شکل یک خاطره بشنویمش شاید تأثیر خیلی عمیقی رو ما بذاره، چون خاطره انگار یک جنسی از قصه داره و این قصه ها خیلی بیشتر به جون ما میشینن تا یه سری کلمات و جملات خبری که قرار باشه ما رو تو فضای امر و نهی ببرن. موعظه اگر که جوابگوی نیازهای بشر بود در طول تاریخ، این همه قصه و شعر و مثل و متل و این چیزا به وجود نمی اومد. همه اینا دارن به صورت استعاری یه سری پیام میرسونن، چون عمیقش میکنن، چون علاوه بر اینکه تأثیر میذارن لذت هم به ما میدن، به ما یه عالمه چیز یاد میدن. اینکه به ما یاد میدن از نگاه یه آدم دیگه‌ای بشنویم، با شخصیت‌های اون خاطره اتفاقا همون انسازی بکنیم و دنیامونو وسیع می‌کنه. پس یکی از راه‌های انتقال تجربه تعریف کردن خاطره می‌تونه باشه. حواسمون هم هست دیگه که ته ذهنمون نیست من دارم این خاطره رو میگم که تهش این خاطره رو تریبونی بکنم برای رسوندن پیام اخلاقی. میگیم که ارتباطمون رو با نوجوانمون بیشتر بکنیم، یه بهانه واسه گفتگو پیدا بکنیم. و خب توی این ماجرا انتقال تجربه هم اتفاق میفته. حالا ممکنه یه سری از شماها بگین نوجوان ما که اصلا بابا ما رو آدم حساب نمیکنه. عذرخواهی میکنم که این جمله رو به کار بردم، ولی این جمله جمله‌ایه که خیلی از پدر مادرها میشنون. اینکه همش تو اتاقشه، وقتی هم میاد بیرون یا میره سر یخچال یا میاد یه دوری میزنه و تا هم یه چیزی بهش میگیم سری داد و بیداد میکنه. خب اول هم یه نکته ای، اینکه نوجوان میل به تنهایی داره و دلش میخواد توی حریم شخصی خودش تو اتاقش زمان زیادی رو بگذرونه، نه معنیش اینه که میخواد کار عجیبی بکنه، نه معنیش اینه که افسردگی داره، نه معنیش اینه که شما رو آدم حساب نمی کنه. ویژگی رشدیشه. و اگر میاد بیرون و در مقابل یه حرف شما داد میزنه یا یه برخوردی میکنه که گفتگو همونجا قطع میشه، به چند تا نکته باید توجه بکنیم. یکی اینکه اون لحظه تو چه شرایطی بوده؟ آیا من جمله رو به موقع گفتم؟ آیا جمله‌ای که میخواستم بگم با شخصیت بچه‌م سازگار بود؟ این دست رو حساسیتاش نذاشتم؟ با متلک و تیکه نگفتم؟ مثلا که چه عجب، بالاخره اومدی؟ یا مثلا حالا که افتخار دادین اومدین توی سالن بشینی، یه دو دقیقه بشین با ما یه گپی بزن. این جمله رو به خودمونم بگن، ما عصبانی میشیم دیگه. حواسمون به این چیزا باشه که ببینیم چه برخوردی اون لحظه کردیم که اون بچه داره داد میزنه. گاهی موقع‌ها داد زدن از خشم، گاهی موقع‌ها داد زدن از اینکه منو ببینه، چرا منو نمیبینیه. گاهی موقع‌ها هم این اتفاقایی که میفته مال اینه که ما در دوران قبل‌تر، در سال‌های قبل‌تر، موقعی که بچه سنش کمتر بوده و داشته آموزش میدیده که چطوری با ما ارتباط بگیره و ما داشتیم ارتباطمون رو باهاش میساختیم، این کارو خوب انجام ندادیم. یا بی‌توجهی کردیم یا یه جاهایی از دستمون در رفته. بشینیم خوب فکر کنیم که ببینیم کجا چه کاری رو نکردیم یا چه مسیری رو اشتباه رفتیم و دوباره خودمون رو برگردونیم توی جاده‌ای که داشتیم می‌رفتیم یا جاده‌ای که بهش اعتقاد داریم باید بریم. گاهی موقع‌ها فهمیدن این موضوع راحته، گاهی موقع‌ها نیاز به یه کمک تخصصی داره. گفتم کمک تخصصی. ممکنه که خیلیاتون الان فکر کنین ای بابا من الان یه نوجوانی دارم، تو شرایط بحرانی حالشم خیلی بده، منم تا حالا این خطاها رو کردم تو ارتباط با بچم و حالا اگه بخوام اوه دوباره برم بسازم، این بچه تو این فاصله تو این فشار نابود میشه. خب اگر این شرایطو دارین، حتما بهتون توصیه میکنم خیلی سریع کمک تخصصی بگیرید و از یک فرد دیگری کمک بخواید که شرایط رو براتون کمی راحت بکنه. اگر که به متخصص خوب دسترسی ندارین، از یک آدم امین، از یک کسی که فکر میکنید آدم پخته ایه، رابطهش با نوجوانمون رابطه خوبیه، میتونه فعالانه گوش بده، خودش هم شوق این رو داره که با نوجوانتون ارتباط بگیره، ازش کمک بخواین که توی این مسیر کنار نوجوانتون باشه، با نوجوانتون گفتگو کنه، حرف بزنه. حتی گاهی موقع‌ها ممکنه یکی از دوستای نوجوانتون بتونه نوجوانتون رو کمک بکنه توی اون شرایط بحرانی. اینکه بیاد شب کنارش باشه، با هم دیگه حرف بزنن تا نیمه های شب. حواسمون هست دیگه، ما داریم در مورد شرایط بحرانی حرف میزنیم دیگه. یعنی ممکنه که در ادامه و در روند زندگی ما حتما لازم باشه که یک کمک تخصصی برای ارتباطمون با نوجوان بگیریم و همیشه هم نتونیم که یه همسال یه نفر دیگری رو پیدا بکنیم که بیاد بهش کمک کنه. اما تو شرایط بحرانی که حالا یا سوگواره یا از این شرایط سختی اومده بیرون، مهاجرت میخواد بکنه، مدرسهش رو عوض کرده، یه صحنه خیلی خوشونتامیزی دیده، کتک خورده دور از جونش، دمه اینا، خب
میتونه گفتگو با یک نوجوان، با یه دوست خیلی صمیمی وقت گذروندن باهاش بهش کمک بکنه که کمی آروم بگیره، که تاب بیاره و بعد اون وقت ما بتونیم قدم‌های بعدی رو پیش ببریم. حالا برگردیم به موضوعی که قبلش داشتیم بهش پرداختیم، گوش دادن فعال و همدلی کردن با نوجوان. اول گفتیم که نصیحتش نمی کنیم و میایم با هم دیگه میخوایم که یه راهی رو پیش ببریم. خب اینجا میخوام برای اینکه بدونیم که چی بگیم، چون نمیخوایم مثال خاص بزنیم، یکم سخته که توضیح دادنش که دقیقا چی باید بگیم. از این طرف دلم میخواد یه مفهوم کلی رو روش نور بتابونیم. فکر میکنم اگر تفاوت مفهوم همدردی و همدلی رو با هم دیگه یکم بررسی بکنیم، انتخاب جمله ها و کلمات رو خودمون میتونیم تشخیص بدیم که چطوری باید باشه. همدلی ترجمه کلمه امپاتی هست و همدردی ترجمه کلمه سیمپاتی. خب فرقشون با هم چیه؟ وقتی ما با یکی همدردی میکنیم، در واقع این پیامو داریم بهش میدیم که من هم مثل تو دارم درد میکشم. خب؟ و در ادامه صحبتامون احتمالاً به این مسیر میرسیم که خب حالا که داریم درد میکشیم چیکار کنیم درد نکشیم؟ پاشیم یک اقدامی بکنیم برای بهبود حالمون. بعضی موقع ها این اتفاق توی همدردی کردن میفته که انکار احساس اتفاق میفته. یعنی اینکه خب خدا رو شکر، حالا فکر کن که تو به جای اینکه مثلا تصادف کردی ماشینت خراب شده، تصادف می‌کردی علاوه بر ماشینت قطع نخا هم می‌شدی مثلا دور از جونتون. یعنی میخوام بگم یه همچین چیزی کمک کننده نیست و خیلی موقع در اغلب همدردی‌ها اتفاق می‌افته. یا مثلا یه نفری سوگواره، ما میریم میگیم که دور از جونتون باز پدرتو از دست دادی، خدا رو شکر دو تا بچه سالم داری. یه بچه تو از دست دادی، خدا رو شکر یکی دیگه داری. این جمله ها هیچ کمکی نمیتونه بکنه و اون آدمه توی دلش داره میگه ای بابا ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ به البته نمیخوایم همدردی رو به صورت کلی هم زیر سوال ببریمش. خب خیلی موقع ما همدردی میکنیم و اتفاقا نیازه که همدرد باشیم. مثلا وقتی یک نفر عزادار کسیه، ما بهش میگیم ما رو تو غمت شریک بدون. همدرد شما هستیم. ما هم مثل شما عزاداریم. و اتفاقا مثلا توی یک اتفاقی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، ما هم واقعا داشتیم درد میکشیدیم. نه به اندازه خانواده های قربانی ها، ولی داشتیم درد میکشیدیم. پس خیلی طبیعیه که توی ارتباطمون با اون آدم ها بگیم ما هم درد داریم. و حرفی بزنیم مبنی بر این که ما هم مثل تو این. حالا توی همدلی چه اتفاقی میفته؟ ما توی همدلی خیلی صحبت نمی کنیم و بیشتر تلاش میکنیم اجازه بدیم اون فرد صحبت بکنه. با یه کلمه های مثل متوجه هم، چقدر سخت، چه روزایی رو گذروندی، چقدر اذیت شدی، یه چیزایی مثل این در واقع تأییدی میذاریم روی احساسش و بهش میگیم که ما متوجه شدیم و شاید یکمی هم همدردیم باهات و داریم میخوایم که از حسات بیشتر بگی. و خب حساشو میگه، فکراشو میگه و در واقع اون چیزی که کمک میکنه فکرمون انسجام پیدا بکنه تو همدلی خیلی خوب اتفاق میفته. توی همدلی کردن یه جاهایی شاید ما هم بتونیم کمک اون طرف بکنیم، به خصوص وقتی که طرف مقابلمون نوجوان یا کودک که داره تو مسیر هی شناخت احساساتش قدم برمی‌داره. اینکه اون لحظه عصبانی شدی، اون لحظه ترسیدی، اسم بگیم و بذاریم بگه که آره یا نه. اولا اون طرف احساس میکنه شما دارین تلاش میکنین برای اینکه بفهمینش و این خیلی حس خوشایندیه که طرف مقابل تلاش میکنه منو درک کنه و به نزدیکی و صمیمیت کمک میکنه. دوم اینکه اگه خودش هنوز متوجه نیست که چه احساسی داشته یا اینکه داره خیلی سرسری از روی چیزی رد میشه و لازمه که اونجا اون حسشو ببینه، میتونه کمکش بکنه. میتونه یه لحظه‌ای یه چراغایی تو ذهنش روشن بکنه. البته که خب خیلی میزان و دوزش کم قرار نیست هی این کارو بکنیم دیگه، اینقدی که دیگه مثلا خفه کننده باشه یا طرف بگه ای بابا بس کن دیگه بذار حرفمو بزنم. این جمله رو دفعه پیشم گفتم، اینجا میگم تکنیک ها رو به چه اندازه استفاده کردنش خیلی مهمه، چون که اگه زیاد استفاده بکنیم کمک نمیکنه، هیچی، خرابکاری هم میکنه.
درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
حالا اینجا انگار یه تناقضی داره اتفاق میفته. اول اپیزود گفتیم میخوایم از امیدواری بگیم و امید بهشون بدیم، و الان داریم میگیم که میخوایم نصیحتشون نکنیم، ما چیزی نگیم، اصلا حرفی نزنیم که بخواد حال اونا رو بدتر بکنه، و انگار از اصول همدلی خارجه. انگار تو همدردی بود که حالا پاشو یه کاری برای کارمون به حالمون بکنیم. اینو اینجا این نکته رو بگم که وقتی ما قرار رو به نوجوان امید بدیم، معنیش این نیست که هی راه بریم بگیم که آینده مال شما هاست، درست میشه، نمیدونم. این نیست. توی زیستن و توی نوع بودن ماست که اونا اینجوری احساس میکنن. مثلا میدونین چی؟ مثلا بشین یه فیلمایی رو ببینید که یه شخصیت داستان یه کاری انجام میده، یا این فیلم پر از شور زندگیه، و بعد در موردش حرف بزنید. مثلا در مورد اینکه میخواسته فلان رشته رو انتخاب بکنه، در مورد اون حرف بزنید. حتی همین که نشینیم جلوی بچه بگیم، جلوی نوجوانمون بگیم ای بابا این مملکت که دیگه از دست رفت، ما که سوختیم، خدا کنه اینا زندگی خوب داشته باشن. یه جمله هایی مثل این که اون بچه فکر کنه مامان بابای من از زندگی ناامیدن، مامان بابای من احساس فنا شدن دارن، غریزه زندگی توشون کمه. بنابراین وقت اگر شما تو زندگی کاری دارید میکنید که از غریزه زندگیتون میاد، مثلا یه شام خوشمزه میپزین، یه دوره همی میگیرین، برای تولد هدیه میگیرین، سفره هفت سین میندازین، یا هر چیز این شکلی، اون وقت اون فکر میکنه اینا دیگه باورشون نمیکنه که اینا واقعا از روی شوق و شور به زندگی میاد. ما در لحظه ممکنه همه این فکرها رو داشته باشیم. بارها شاید هممون اینو تو جمع و تو تنهایی خودمون گفتیم. چه بدبختی هستیم ما که الان مثلا باید تو این شرایط باشیم. یا من بارها شنیدم اینو از آدم ها که چقدر سخت جونیم ما که داریم دووم میاریم خدا وکیلی. خب اینا رو تو لحظه میگیم، اون لحظه هم حسمون لحظه مونه، ولی بعدش که گذر میکنه دیگه گذر کرده، چون برای هممون هم پیش میاد و هممون میدونیم داریم راجع به چی حرف میزنیم، خب میگذره و درکش میکنیم. اما یه نوجوان ممکنه این شکلی نگاه نکنه بهش. مثلا اینکه اگه ما فکر میکنیم که جوونیمون سوخته شد رفت، یا مثلا تو زندگی الان توی این سن باید خیلی بیشتر چیزهایی داشته باشیم که نداریم، خیلی تجربه هایی رو میکردیم که نکردیم، اما این معنیش نیست که میخوایم زانوی غم بگیریم بغل. خیلی موقع ها خیلی همون داریم فکر میکنیم که چطوری این تجربه ها رو انجام بدیم. خیلی ها به مهاجرت فکر میکنن، یه موقع که یه آدم هایی به شروع یا بیزنس جدید فکر میکنن، یه موقع آدم ها
از یه چیزایی که داشتن میزنن که به اون رویاهاشون جامعه عمل بپوشونن. ما راهشو پیدا میکنیم، اما نوجوانه که اینو نمیبینه. نوجوان داره توی یک بستر ناامیدی زندگی میکنه و این حقش نیست. اینا رو گفتم برای این که بگم این که ما رویای نوجوانا رو قیچی نکنیم، این که ما آرزو ساختن و امیدوار زندگی کردنشو توشون نکشیم، این معنیش این نیست که هی را بریم بگیم به به زندگی چه خوبه. معنیش اینه که واقعا زندگی رو زندگی کنیم. خیلی سخته، میدونم. میدونم که حتما شما هم کمک میخوان، اما تلاشمون رو بکنیم. خب یه واقعیته، ما باید زندگی بکنیم. شرایط همیشه بحرانی نمیمونه تو زندگی. یه روزی بحران رد میشه و ما بعد دیگه به زندگیمون ادامه بدیم و بعد از بحران باید انرژی داشته باشیم که حالا یه نفس راحت بکشیم بگیم آخیش حالا یکم بیاسایم. اگه زده باشیم خودمون رو لت و پار کرده باشیم به لحاظ روانی، بعد از اینکه از بحران رد شدیم هم دیگه جونی نداریم که آسایش رو ببینیم، خوشی رو ببینیم و اون بحران دیگه ابد تا ابد و در توی ما خواهد بود. توی اپیزود قبلی گفتم پرداختن به حال خودتون رو به خودتون میسپارم، اما شاید بد نباشه یه سری پادکست یا یه سری فیلم یا یه چیزایی رو گاهی معرفی کنیم که بتونه به خودمونم کمک کنم. من فکر میکنم شنیدن پادکست هماوا قسمت آخرش که اسمش هست امید هیچ معجزی زمرده نیست زنده باش، که یه بخشی از شعر زنده یاد هوشنگ ابتهاجه، خوندن اون شعر رو هم بهتون توصیه میکنم، بهتون کمک میکنه. شنیدن اپیزود تاباوری از پادکست یکی مثل تو رو بهتون پیشنهاد میکنم. شنیدن اپیزود فردا ای امید بی‌نیرنگ از رادیو دیو رو بهتون پیشنهاد میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم جستجو کنید. حتما راهش رو پیدا میکنید که چطوری جوونه های زندگی رو تو خودتون نگه دارین تا بلا فاصله که بارون بارید و هوا بهتر شد سری شکوفه بدید. باز هم تاکید میکنم مراقب خودتون باشین، مراقب وجود خودتون باشین. مهمترین چیزایی که بچه ها کنار ما یاد میگیرن از زندگی کردن ماست، از نوع بودنمونه تا از چیزهایی که میگیم. اگر هر کدومتون کاری توی این روزها کردین یا تو شرایط بحرانیتون کردین که فکر میکنین کمکتون کرده، یکم حالتون رو بهتر کنه، تا باوریتون رو بالا ببره، حتما با ما به اشتراک بذارین توی اینستاگرام تابش، توی کامنت های همینجا که دارید میشنوید. درسته که یک روش یا یک راه حل برای همه کار نمیکنه، اما توی تعدد این راه حلایی که میبینیم و میخونیم شاید یکیش یهویی به چشم ما بیاد و بتونه به ما کمک کنه. من شما رو به شور زندگی میسپارم. براتون آرزوی سلامتی، امید و امنیت میکنم. قسمت دوم تابش همینجا به پایان میرسه. این اپیزود توی دی ماه سال 1401 ضبط شده. شما میتونید تابش رو توی پلتفرم‌های مختلف پیدا کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید. اینستاگرام تابش، کانال تلگرامش و همه اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، آنکور و غیره. با آرزوی نور و بلور بدرود.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. چه با هم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان و چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگین، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکین. کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سرمایه‌ات را، بگیرد اگر آسمان سایه‌ات را. کنار تو هستم که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم.